ساعت 20 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. شمار قربانیان حمله به مسجد صوفیان در مصر به 305 کشته رسید. پرستو فروهر با حضور در دادگاه اتهام‌های خود را بی اساس خواند. و با درگذشت 11 تن در بیمارستان شمار قربانیان زلزله کرمانشاه به 456 کشته رسید. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. به گفته دادستانی مصر شمار قربانیان حمله روز جمعه به مسجدی در شمال این کشور به 305 کشته رسیده و مقام‌های این کشور نیز از اجرای عملیاتی گسترده در شبه جزیره سینا خبر می‌دهند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است، اما بنابر بیانیه دادستانی مصر بین 25 تا 30 مهاجم در این حمله شرکت داشتند که پرچم گروه داعش در دست آنها دیده شده است. از سوی دیگر ارتش مصر با اشاره به عملیات گسترده‌ای که در مرکز و شمال شبه جزیره سینا انجام داده، اعلام کرد خودروهایی که در حمله روز جمعه از آنها استفاده شده بود بمباران شدند. مقام‌ها و نهادهای بین‌المللی حمله به مسجد روستای روزه در شمال شبه جزیره سینا را به شدت محکوم کردند. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر به تهران رفته است، روز شنبه با شکایت وزارت اطلاعات در دادگاه حاضر شد. خانم فروهر پس از دادگاه به رادیو فردا گفت هیچ یک از دو اتهام خود را در دادگاه نپذیرفته است.
دو اتهام، یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری توهین به مقدسات. در واقع اینها پرونده سازی هایی است که پایه و اساسی نداره. وکیلم و من مورد به مورد تمام آنچه که در اون پرونده آمده بود رو در موردش توضیح دادیم.
پرستو فروهر همچنین به رادیو فردا گفت در طول دادگاه تأکید کرده است که پرونده قتل پدر مادرش و سایر قتل‌های سیاسی در پاییز 77 رسیدگی صحیح نشده و اعترافات ماموران وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده است. همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای پرستو فروهر انتقاد کرد و آن را موجب تعجب خواند. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 1377 روی داد، شماری از روشنفکران و منتقدان کشته شدند و وزارت اطلاعات وقت این قتل‌ها را به ماموران خودسر این وزارتخانه نسبت داد. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد با درگذشت 11 تن از مجروحان زلزله استان کرمانشاه در بیمارستان، شمار قربانیان این زمین لرزه به 456 کشته رسید. بنابر همین گزارش، با شناسایی یک پیکر مجهول الهویه دیگر، در حال حاضر تنها یک نفر از کشته شدگان همچنان ناشناس باقی مانده است. به گفته مقام‌های مسئول، زلزله‌ای که حدود دو هفته پیش در استان کرمانشاه روی داد، حدود 10,000 مصدوم بر جای گذاشته است که نزدیک به 100 نفر از آنان قطع نخاع شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقام‌های اتاق اصناف خبر داده است به دستور حسن روحانی افزایش قیمت نان فعلا منتفی می‌شود. به گفته علی فاضلی و حسین درودیان، دو عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف، در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، افزایش قیمت نان فعلا متوقف شده و تصمیمات بیشتر نیز در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار گرفته خواهد شد. افزایش بهای نان قرار بود از روز شنبه در تهران و از روز دوشنبه در استانها به اجرا گذاشته شود، اما انتشار این خبر در روزهای اخیر با اعتراض‌های روبرو شد و از جمله امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاع خواهد شد. و محمد علی پور مختار نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح اتهام‌های علیه حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد گفته است در جریان کنفرانس جنبش عدم تعهد که 5 سال پیش در تهران برگزار شد، 3,700,000 یورو که آخرین بار در اختیار حمید بقایی بود مفقود شده است. این نماینده مجلس همچنین حمید بقایی را به ارتباط با جاسوس‌ها و خروج مبالغ سنگین از کشور متهم کرده و گفته است تخلفات آقای بقایی کاملا محرز است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به برنامه هفتگی این ساعت رادیو فردا، برنامه دریچه با تهیه کنندگی مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته‌ای که گذشت، 6 شهروند بهایی ساکن استان سیستان و بلوچستان جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری به دادسرا احضار شد و ده‌ها برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جامعه جهانی بهایی در ژنو از صدور حکم 18 سال زندان برای 6 شهروند بهایی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. هوشنگ مختاری ساکن سراوان، بیژن اسلامی ساکن خاش، علی محمد انوری ساکن ایرانشهر و بهادر کامجو، روشن بارقی و فهیمه اسحاق ساکن چابهار هر کدام به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیل بهایی. آنطور که پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه بهاییان در لندن میگوید، فشار بر بهاییان در این مناطق بیشتر است.
اینطوری که به نظر میاد اینجور اشخاص دوباره به علت اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل در جامعه بهایی هست. متاسفانه من فکر میکنم اونطوری که خبر به دست جامعه بهایی میرسه در این ناحیه سیستان و بلوچستان و نواحی دیگه حمله علیه بهاییان بسیار شدید شده، چون مثلا در ماه گذشته ما میدونیم که در کرمان 9 نفر رو دستگیر کردن، البته آزادشون کردن ولی خب با اذیت و آزار و با وجه وثیقه. در هرمزگان میدونیم که 5-6 ماه پیش باز تعدادی دستگیر شده بودن. برای همین به نظر میاد که در این ناحیه مامورین باز دارن به بهایان خیلی سخت میگیرن. این منوال و عملکرد دولت ایران هستش که همینجوری با بهایان رفتار میکنه.
به گفته فعالان حقوق بهاییان در ایران، محرومیت از تحصیل، ممانعت از تصدی مشاغل دولتی، ایجاد محدودیت برای آنان در مشاغل آزاد و تعقیب قضایی از جمله فشارهایی است که بر شهروندان بهایی در ایران وارد می شود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره می گوید:
متاسفانه وضعیت بهاییان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه های واهی مثل تعطیل کردن مغازه هاشون در روزهای مذهبی محرومون میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه های کشور درس بخونن فقط به خاطر اعتقاداتشون.
ده ها برنده جایزه نوبل در نامه ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد شدند. در این نامه که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده آمده است، امضا کنندگان به عنوان گروهی که به خواسته آلفرد نوبل، بنیانگذار جایزه نوبل، به وظیفه خدمت رسانی به نوع بشر پایبندند، نمی توانند خاموش بنشینند در شرایطی که زندگی پژوهشگر دیگری در خطر است. احمد رضا جلالی از اردیبهشت سال 95 در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات حساس به اسرائیل به اعدام محکوم شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، میگوید پرونده او در مرحله تجدید نظر است.
برای احمد رضا ما درخواست تجدید نظر کردیم، پروندهش رفته دیوان عالی کشور ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده، وکیلش پیگیر هستش که ببینیم کی در واقع دادگاهش تجدید نظرش تشکیل میشه. و احمد رضا میگفتش که هیئتی از اصل 90 مجلس اومده بودن و باهاش مصاحبه انجام دادن و گفتن که پیگیر هستیم، ولی تا الان هیچ نوع واکنشی دیگه صورت نگرفته. و بعد از اینکه این فشارها وارد شده، تنها کاری که کردن احمد رضا رو بند سیاسی منتقلش کردن.
نسرین ستوده وکیل دادگستری به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شد. او میگوید به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود شرایط محاکمه عادلانه به دادسرا مراجعه نخواهد کرد. این وکیل دادگستری پیشتر در سال 89 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده بود که پس از گذراندن بیش از نیمی از محکومیتش در سال 92 از زندان آزاد شد. از خود نسرین ستوده درباره این احضار و دلیل عدم مراجعه او به دادسرا بیشتر بشنویم.
با بررسی‌هایی که به عمل آوردم تصمیم گرفتم که از این مراجعه خودداری بکنم. دلیلش بیشتر به این موضوع برمیگرده که اساساً شرایط یک محاکمه عادلانه در دادسرای مستقر در زندان اوین و همینطور در دادگاه انقلاب وجود نداره و طبعاً من به عنوان فارغ التحصیل رشته حقوق از حضور در محاکمی که آشکارا شرایط یک محاکمه عادلانه رو نادیده میگیرم خودداری خواهم کرد، چون بر تمام 4 سالی که از آزادی من میگذره و قبل از اون هم به همین ترتیب جز اقدام در چهارچوب قانونی هیچ کار غیرقانونی انجام ندادم، بنابراین اساساً قادر به این نیستم که حدس بزنم بدونم که این پرونده به چه دلیلی برای من تشکیل شده. هیچ نه برام قابل حدس و نه اطلاع دارم.
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان را پوشش می‌دهد، محمد علی ترابی و عبدالعلی پورمند، دو نوکیش مسیحی ساکن دزفول، تحت اجبار مسئولان زندان مجبور به امضای برگه‌های سفید شدند. این دو نوکیش مسیحی مهرماه گذشته به اتهامی نامعلوم بازداشت شدند که محمد علی ترابی هفته پیش آزاد شد، اما عبدالعلی پورمند همچنان در بازداشت است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران میگوید هدف مقام‌های امنیتی از این اقدام پرونده‌سازی یا گرفتن اعتراف اجباری است.
احتمال میره هدف ماموران امنیتی از این کار پرونده‌سازی و یا گرفتن اعتراف اجباری و یا توبه نامه از آنها باشه. این هم یک عامل فشار هست که بر روی زندانیان عقیدتی به شکل کلی و در این مورد بر روی نوکشان مسیحی قرار گرفته. شکل‌های گوناگونی داره این فشارها. به عنوان مثال همچنین از آقای عبدالعلی پورمند که 9 روز پس از آقای ترابی در همون شهر دزفول دستگیر شدند، حدود 1 ماه پس از بازداشت در تماس تلفنی که ایشون با خانواده خودشون داشتن گفتن که بارها بند او رو در زندان اهواز تغییر دادن و حتی 1 بار هم او رو مجبور کردند که نماز بخونه، اما به گفته او از انجام این کار خودداری کرده و این هم یک نوعی از این فشارهاست.
و خبرهایی از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی روزهای گذشته. محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی پس از 1 سال از زندان بندرعباس آزاد شد، اما حکم تبعید مادام العمر او همچنان به قوت خود باقی است. محمود صالحی، فعال کارگری ساکن شهر سقز، هم هفته پیش از زندان آزاد شد. او 1 ماه پیش پس از انجام دیالیز در بیمارستان در حالی بازداشت شده بود که به گفته خانواده‌اش شرایط جسمی نامناسبی داشت. فؤاد زندی، فعال کارگری ساکن سنندج، هم پس از حدود 2 ماه بازداشت با وثیقه 230 میلیون تومانی آزاد شد. از وضعیت پرونده و اتهام او خبری در دست نیست. و در هفته‌ای که گذشت 7 شهروند بهایی ساکن بیرجند پس از 1 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شدند. نگین تدریسی، شهروند بهایی ساکن تهران، با سپردن وثیقه، و پریوش شجاعی، شهروند بهایی ساکن گرگان، هم پس از تحمل 1/3 محکومیت خود از زندان آزاد شدند. 4 شهروند بهایی هم از زندان لاکان رشت آزاد شدند. 2 تن از آنان پس از چند هفته بازداشت به قید وثیقه و 2 تن دیگر هم با پایان محکومیتشان. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.